است یا ظهور روایت صنفه، یا مثلا این عام خاص مطلق مقید و خلاصه تعارض روایات و تعارض تراجیح بین روایات و عمده این است. یه جاهایی هم خب اصل عملی جایی که دیگه حالا شک است و فلان، منتها توی معاملات خود یه روح عبادی نداره دیگه، اینا معاملات عرفی هست و غلایی هست. به خاطر این که کلیت بحث معاملاتتون آیه و روایت به شدت کم، آیه فقط یه اهل الله و البیه دیگه دیگه تمام شد، یا تجارت هم ترست، این دو تا اطلاق دارید اهل الله و البیه تجارت هم ترست، بقیهش دیگه همه با همون ملاقات عرفی و غلایی و اعتبارات و غلایی و اینا داره درست میشه. درجه قاعده است، عمدتاً قاعده است، حالا یا قواعد عقلایی یه جاهایی قواعد فقهیه، حالا این قواعد فقهیه یه جایی ریشه در آیات روایات داره، یه جای زیادی هم ریشه تو همین بنا عقلا و سیره عقلا و دوباره همین ملاکات عرفی عقلایی داره. خب بعد به خاطر اینکه باز عدلم اونجا کمه فضاش، خب اصول عملی هم خیلی پررنگ تر، یعنی هم اصل عملی به شدت پررنگه، هم قواعد عقلایی و بنا عقلا و اعتبارات عقلایی اینا توش زیاده. خب بله چند تایی هم بالاخره آیه و روایت هست که هی باید با اطلاق و اینا کار کنید اونجا. درجه بعد کل فقهتون همین دو بخش دیگه، یعنی یه بخش عظیمی از فقهتون میشه فقه عبادی که آیه و روایت باش پر رنگ، اونجا سنخ استعداداتون بیشتر میشه مباحث الفاظ و اصول و اینا. یه قسمتش هم که فقه معاملات و خلاصه اعتبارات عقلایی هست، اونجا خب روح استعداداتون بیشتر همین قواعد عقلایی و اعتبارات عقلایی و اینست. یعنی کسی دو باب از فقه و اینطوری کار کنه، یه باب از این ور یه باب از اون ور، اون فضای کلی استنباط فقهی دستش میاد. مظلومه همینو میکنه، بیشتر از این که نمیخواد. یعنی اون روح کلی استنباطات فقهی رو به دست بیارید، یه بخشش از عبادات که بیشتر میگم تطبیق مباحث الفاظ میشه و سند روایت و نمیدونم ظهور روایت و اینا، و یه باب هم که خب از معاملات. حالا چون فقه سه اول معاملاتتونه، مدرج ما فقه سه رو بیشتر توصیه میکنیم، فقه چهار و پنج هم همین فضاست، فضا همین فضای معاملات، ولی خیلی جاش دیگه ارجاع به فقه سه، یعنی قواعدش رو فقه سه بسته شده واسه تون. مدرج اونجا فقط یه ارجاع میدن که آره همونطور که مثلا تو بی گذاشت همونجور تو مطاجه گذاشت. مدرج امده این حالا دیگه کنار فقه مثلا میخوام بگم تو لغه مثلا ما یه دورم با فقه آشنا بشم، خب این یه دور با فقه آشنا شدن خب تو رساله هست، همه هم آشنا هستیم به این شکل که لومر همجور رساله بخونیم ترجمه کنیم ردشیم. خب این که تو جمع میگفتم وظیفه 6 سال پیشتون بود 7 سال پیشتون بود ما را نمایی بعد اینا میخوندید مدرجه. ولی خب الان متاسفانه عمده حد وسط آقایون حتی تو شورای عالی اینه که آچه را لومه میکنید میگه چون یه دور با فقه آشنا بشن. خب اگه اینه خب یه دور فقه فارسی میذاشتید ملت آشنا میشدن دیگه، چه کاری حالا دو ساعت برگردید ضمیر مثلا شهید ثانی کجای متن شهید اول برمیگرده متوجه شدش. یه فقه همین رساله امام میذاشتید به روزتر هم هست، فردا ملت هم تبلیغ میرفتن دیگه با لومه جواب مردم رو نمیدادن بدبختان مردم، حتی با همین فقه امام و فقه ها چون به مراجع معاصر جواب میدادن باز یه چیزی ها توش تمدید داشتیم ها داشتیم مثلا در فقه تبلیغ کامل با لومه جواب خلق الله رو میده، چون فقه دستش نیست رساله دستش نیست، اینم میاد میپرسه میباره تو شهید ثانی خونده بودیم اینطوری بود. حالا نمیگم که مثلا شهید ثانی میگه اینطوری نظر فقها اینطوری، از جهت تبلیغی آفات لومه خیلی زیاد، از جهت تولیدی هم که هیچ خیلی نداره، یعنی همین فقط رساله ترجمه میخونید میره پیکارش. همین دیگه دیدیم آفاتش دیگه آفات تبلیغش خیلی دیدیم برسه تولید هم واقعا کمک نمی کنه، چون میگم یه رساله ترجمه است دیگه فقط ترجمه میکنید رد میشید، اگه بخواد برای تولید حداقل نفت داشته باشه همین گفتم حداقل دو بابش رو حداقل نه یکی وقتش رو همش رو کار کرد خب خیلی بهتره، چون مثلا یه دور فقط نیمه استدلالی کار کردم، اما اگر وقت نیست که معمولا هم وقت نیست چون عمده کارتون الان باید رو اصول صرف بشه، بهران همون دوتا بابش که فرق میکنه، دوتا باب کلیت و اصول شما رو تطبیق میده ها، این یه باب از معاملات یه باب از عبادات کار کنید شما کامل میفهمید که این اصولی که اینجا دارید میخونید انتظایی محض نه باب انتظایی محض نیست، واقعا توی ابواب لغه من دیدم تطبیقش رو مترجم بعضیش کسی رو دوران تو فقه هم خب اونجا آدم بیشتر تحمل میکنه، بیشتر وقت میذاره، بعدش میبینه خیلی هم تو فقه مثلا ثمره نداره کمتر. خب یعنی یه وسیله میشه واسه معیار سنجی خود بحث اصولتون هم حد علاوه بر اینکه خب بالاخره تطبیقش رو دارید یاد میگیرید، علاوه بر اینکه خب فضای اون فقاهت و روح استدلالی فقه هم تا حدی دستتون میاد که غرض ما از فقاری اینه. بعد وقتی وارد مکاسب که شدید، مکاسب واقعا درس خارج، یعنی طلبایی که اینجا تو لمعه یه خورده نیم استدلال لمعه رو کار نکردن واقعا تو مکاسب منگ منگن ها، اصلا نمیفهمن شیخ داره چی کار میکنه. واقعا میگم من با خودم با پای افتان هم درس دارم، یه سال گذشته داشتیم همین سال داشتیم تو رسائل و تو مکاسب هر دوش، این رسائل خارج اصول شیخ واقعا واقعا، حالا درست متنه ولی خب واقعا خارج اصول شیخ بوده دیگه. مکاسبش هم همینجور. آقا یادتون تو سال 86 در مورد این تحول و اینا که صحبت کردن اونجا گفتی بابا این همه مکاسب نوشتن کو مکاسبشه؟ اونجا که می‌خواست بگه کتابا رو بعد عوض کنید، دفعه دفعه کرد که بابا که میگم کتابا رو عوض کنید، این کتاب چرت و پرت بیاد بذارید جای کتابای غنی و حوزوی ما. بعد اونجا مکاسب مثال گفتم مکاسب حالا کی میتونه جای مکاسب کتاب بنویسه؟ این همه مکاسب گفتن دی خود آقا داره مکاسب میگه دی الان فرض خارج آقا رو مکاسب محرم سواره دی خب کو مکاسب بشه تعبیرشون این بود. این واقعا خارج پیچیده ای هم هست، واقعا رفت و برگشته عجیب غریب تو عبارت شیخ پر رنگه. بعد کسی که واقعا فضا استدلالی شد دستش نباشه واقعا نمیتونه اونجا هم. بعد شیخ با همه کار میکنه، این درسته یه معاملاته درجه، ولی نصف همین بحثای مکاسبش برگرده به زبورات لفظ مباز الفاظ، این هم با مباز الفاظ اصول داره کار میکنه، همون چیزی که ما گفتیم تو باب عبادات فقه باید بیشتر میشد، اما تو باب در واقع مکاسب لقمه اونا هم پر رنگ، یعنی به روایت میرسه، روایت رو مفصل با همه اقوالی که تو روایت ممکنه مطرح باشه میاره، به قواعد اوغلایی میرسه، شروع میکنه مکانیزم این قواعد اوغلایی رو از دل بنو اوغلا تحریف کردن و جلو بردن. این اونجا دیگه واقعا یه خارج مکان. سال اولی که اومدیم اینجا برای قوم خب من پای 8 بودم، ولی خب درس خارجا رفتم تقریبا عموم درس خارجا رفتم شرکت کردم، اینم اکثر این آقا می کنم مطرح هستن و حداقل مثلا یه هفته ای چه می دونم 10 روزی ما درس خارجاشون رفتیم. بعضی از مثلا آقایی که من انتظار داشتم مثلا دیگه بهتر کنن رو مثلا دیگه حالا با اون اسمی که داشتن و اینا اسمونت رو داشتم مثلا رفتیم دیگه هیچی نمیگن، یعنی مثلا فقه معاملاتش دقیقا مکاسب، فقط آره دیگه ما تو مکاسب مثلا متن خونده بودیم درست شد، این من خدا متن گذاشته بود که از حفظ نظر خودش مثلا بهش میدوند، یه جلو رفت مثلا نداشته مثلا میگه ما یه جا مثلا سیستم رو تغییر داد، یه جا تغییر بحث رو عوض کرد، یه جا مثلا جایگاه بحث رو تغییر داد، مثلا جاهایی فقط از باب مثلا حاشیه زدن، حالا اونم معمولا از حواشی مکاسب، اونم مثلا مال خودش نبود، از حواشی مکاسب میگه مثلا یه گلد چیزی بزنش رسیده میورد اینجا کامل مکاسب، حالا اسمشو بگم هم میگه ایشونو میگه آره ایشونو میگه واقعا، یعنی هیچی خارج از دماغ مکاسب نبود تو کلاسش. ها زیادم رفتیم اونو خودم دو سه هفته من کلاسش رفتیم از این مطرح های آقای بودرجه خواهم یه منی مکاسب واقعا اون سیستم رو داره. اگه الان توی این متاجر فقستتون تا حتی این فضای نیم استدلالی رمعه و اینا دستتون باشه حداقل میفهمید مکاسب چی کار داره میکنه. عمده واسه همون تحلیل روش مهمه دیگه، من که نمیخوام تو محتوای مثلا شیخ انصاری گیر کنم که یا تو محتوای شهیده میخوام گیر کنم که نه، عمده همون روش و نوع ورود خروج و نوع مثلا چیدش ادله و کدوم ادله مثلا این هم مثلا شما تو لمعه مفصل دیگه این همه دارید میگید این درست نیست چون مخالف اصل چقدر داشتید تو همین مثلا لمعه هر چهار پنج صفحه یکی از چون مخالف اصل بذاریم بشکنم. خب حالا یعنی چی روایت مخالف اصل بذاریمش کنه؟ اگه تو تعاد و تراجی اصل میتونه روایت رو کنار بذاره، میدونش دارم میگن این همه روایت رو میگید چون مخالف اصوله میذاریم کنه، اصل اینجا به چه معنیست؟ میدونش دارم عرض میکنم اونجا مثلا یکی از بحثایی که شیخ مفسر رعایت میکنه همین بحث، میگه مثلا اصول نمیتونن روایت رو کنار بذارن، روایت حاکم بر اصوله، متوجه شد؟ چه حالا اصول اوغلایی، چه اصول عقلی، چه اصول شرعی، چه اصل عملی، این روایات خب حاکم حکومت داره به اینا، حکومت و ورود که دیگه تو اصول خوندید دیگه، حکومت و ورود و شیخ مبدعش اصلا شیخ تو کل فقهش هم داره با این کار میکنه. جایگاه یابی ادله. خب اینو باید شما روشی تحلیل کنید، هرچند تحلیل روشی صرف هم ممکن نیست. این در واقع تحلیل روش شما در واقع با محتوا همراهه، این تو باید محتوا رو همراهش بیای تا بفهمی ها روش اینجا چجوری اتخاذ شده، و بعد این مدیریت روش رو محتوا انجام میده. یعنی محتواست که در واقع داره نوع ورود به بحث و نوع روش استدلال بحث رو محتوا داره تعیین میکنه. متوجه شده شد؟ این لازم توام با همه. برای تشخیص روش به محتوا نیاز دارید، برای فهم محتوا هم به فهم روشش نیاز دارید. متوجه شد؟ لازم اینجوری نیست مثلا من بعد 4 جلسه میرم یه استادی واسم روش میگه دیگه. نه بابا، کجا بگی روش مثلا تحقیق علوم تجربیه که بیاید مثلا 2 جلسه بشینی روش بهت بدن آقا آزمایشگاه این مدلیه نمیدونم چی این مدلیه. نه بابا، روش فقاهت، روش فقاهت تو دل خود اون محتواست. یعنی محتوایی که هر چقدر جلو میره با حسب اون محتوای تو مدیریت روش آن به آن اعمال میشه. خب من واسه اینجوری باید بحث بتونید تحلیل کنید واقعا مطلب من خواسته رو فهمش رو. حالا فکر نمی کنم بسم الله الرحمن الرحیم بحث زیاده توی فقه و فقاهت رو نمی کنم فلا رو
یکی مثلا بعض داره روحه که میگن آقا امان روزن کنی کار بود نداره، بعد یکی از اصولا رو پایی کار بود نداره ولی تو استاد محسره
همینطوره. مثلا برداشتن کل عبد و عمر رو حذف کرد از محدود. خب راست میگن عبد و عمر واقعا موضوع نداره، به اعتقاد ما حتی موقع ظهور هم موضوع نخواهد داشت. یعنی بعد از ظهور هم مثلا بعضی دیدید آقای میان ها ظهور بشه مثلا میریم دوباره عبدالکنیز و اینا میگیریم فلان. نه اینجور نیست، یعنی سیستم اینطوری بوده که اینا میرفته به سمت حذف شدن. حالا حذف دفعی ممکن نبوده تو عصر تشریع، کاری کردن که ما کم کم تدریجی بریم به سمت حذف در واقع این سیستم، که عملا هم همینطور میشه. مثلا نوع سیره ائمه‌ات ها که بالاخره اینطوری عبد و عم آزاد میکردن و به هر بهانه‌ای مثلا میگفتن آ شما هم برید آزاد کنید و اینقدر ثواب داره و فلان اینا، اینا همش از باب بود که بالاخره اینا هست میشه. قطعا نه موضوع داره نه موضوع خواهد داشت در آینده. اما خب به هر حال الان چقدر ما روایت داریم؟ ببین بیش از مثلا شاید 1000 روایت سرمایه تراث روایی شماست تو عبد و عم. چیکارش باید بکنید؟ روایت ها باید کنار بذارید؟ بعد حالا میخواید بگید فقط مثلا ائمه‌ات توی این روایات فقط ناظر به همین موضوع عبد و عمه بودن؟ نمیشه اینا رو تنقیه منات کرد؟ متوجه؟ الان مثلا عبد و عمه اون موقع به نظام کارگری الان مربوط نیست؟ حالا درسته مالکیت نفس دیگه موضوع نداره، ولی ملکیت منفعت و ملکیت فعل و ملکیت در واقع ایناش که خب هست. الان قانون کارگری ما چقدر ضعف داره از نظر فقهی؟ کار از اول انقلاب داریم پشت دعوا میکنیم، هنوز هم به جای نرسیده، این هنوز هم دعواست. از اول انقلاب مارکسیست گراها یه سیستم به نفع کارگر صحبت میکردن، لیبرال گراها به نفع سرمایه دار، به نفع کارفرما، هنوز هم همین دوگانه رو داریم تو جمهوری اسلامی. متوجه؟ چرا؟ چون خب کار فقاهتی جدی تو کار کارگر نشد. کار کارگر کجا باید مراجعه کنیم از نظر فقاهت؟ به اعتقاد من به همه هزار تا بعد تفر مفصل میشه ازش تنگوی منات کرد مطلب استفاده کرد. یعنی تراث فقهی مونه نمیتونیم کنار بذاریم. یعنی شما در واقع مستقیم برید یه بخشی مثلا همین بر ما بر خوندید تو فقه یک دیگه چه سر بری بشن از علامه هلی به این بر احدی فتوا نداده به وجوبش. اونجا رو چیکار کنید؟ 5600 تا بعد می‌دونستم هر زمان یه تو با تحقیق کردن این مباحث فقهی درسته مسئلت شاید مورد دیگه نداشته باشه، منتها خب منابع استدلالی که خب هست، منابع استدلالی قابل القاء خصوصیت، قابل تنقیه مناطق متوجه، برای اینکه فتوای به حلیت هم فتوای به وجوب هم مثلا تا آخر دیگه نده که از علامه حلی به این ور فتوا ندادن دیگه. این علامه حلیه حالا نمیدونم حیوانی افتاده بود تو چاه خونش، این سوال پیش اومد که بالاخره الان این چاه رو خالی کنیم یا نکنیم، چون نسبه فتوای به وجوبش بود دیگه بالاخره تو لسان فهم. برای اینکه بخواد کار اجتهادی بکنه روش اول دستور دادین چاه رو پر کردن، چاه کامل پر کرد، این از چاه دیگه کلا انتفاعش رو برید، بعد نشست کار اجتهادیش رو کرد، نتیجه رسید که اصلا واجب نبود. تمام فقهات امروز اشتباه کردن، حال نظر علامه اما خب بالاخره جا افتاد، یعنی جوری استدلالو چید که تا امروز احدی قالب وجوب نظر نشده با صراحت اون روایاتی که مثلا داره تو اون با خودجه. خب همین الان این فتوا قطعا دیگه منتفیه، ولی خب منابع روایش هست دیگه، اینا میشه با بسه منطقه دقت برای این معنیش نیست که ما لزوم داره تو لومه همینا کار کنه. ببین چه دوستا چون عرض کردم دیگه اون فایده که لومه مترتب و کار کردی ما از لومه انتظار داریم همه آشنایی با روحی روح استدلال، فضای استدلالی عمومی فقه که گفتم با یه باب از معاملات با یه باب از عبادات حاصل. اصلا نیاز نیست ما اینجوری مثلا سه سال طلبه رو، سه سال طلبه رو اونم روزی دو درس حد درقل متوجه بذاریم رو لومه خونده بعد بگیم آه وقت نمی کنه چون اصول داره از اون بر دو تا فقه داره از اون بر چه میدونم این همه درس مثلا جمع بندی واسش گذاشتیم و به این چام نمیرسیم متوجه. خب نه چون یه باب از لومه رو مجبور بکن طلبه ها هم بخونن دو باب یه بار یعنی دو سال لغه رو میشه خوند. قدیم هم دو ساله میخوندن دیگه. قدیم هم لغت این جدیه کشه یه سال بخوندن جدیه دوش یه سال. درجه جدیش. دو بابشو بذاریم. قشنگ راحت هم به اصولش برسن. هم بتونه تو فقهش راحت قشنگ کار مفصل کنن. این چون گیه که محدوده فقه زیاد استاد تونترین بیانم داشته باشه. آخرش معمولا کم میاد. او دیگه. آره د بخواهم بگم برای اون تکرارم که حذف شده درسته که ثمره نیست موضوع منتفیه مثلا، اما به هر حال تراث فقهی تونه هم بیان در واقع ائمه و روایا هم کار و اون متده که فقها قدمای ما به خرج دادن تو اون مباحث اینا همه تراث فقهی شماست، همش هم قابل رواق خصوصیت قابل تنقیه منات به موضوعات جدید. ظرفیت فقهی است دیگه، این ظرفیت فقهی خیلی مهمه. ببینید من نمیدونم چجوری بگم بهتون، مثلا هست امام یادتونه چقدر به فقه سنتی فقه جواهری تاکید داشت؟ چرا؟ با امام که اصلا روحیش با این جوزه نمیسازه که امام که پویاست، امام که متحوله، امام که انقلاب را انداخت، امام که نمیدونم فقه حکومتی تأسیس کرد، امام که نمیدونم فقه اجتماعی را انداخت. خب چرا قدر رو فقه جواهری تاکید؟ بعضی میگه ممکنه فقط رو متد باشه، قطعا همینطوره، یعنی رو متد هست تو اون بحثی نیست، اما به نظر من علاوه بر متد خود محتوای در واقع فقه سنتی ما به شدت ظرفیتش بالاست. حالا اینکه مثلا از ظرفیتش باقا استفاده نکردن یا موضوع نداشته یا بالاخره مورد ابتلاعشون نبود اون یه بحث دیگه است، ولی ظرفیت فقه شما خیلی بالاست. مثلا یه مثال بزنم، مثالش شاید راتون بندازیم. ببین ما یه بابی داریم، یه قاعده داریم توی فقه از قدیم هم تو فقه ما بوده، ریشه روایی هم داره، اخلال در نظام مسلم. این اخلال در نظام مسلمین حاکم به همه ادله شماست، یعنی همه در واقع احکام شما رو اخلال در نظام مسلمین میتونه بردار یا میتونه اثبات کنه. متوجه؟ خاله اخلال در نظام مسلمین اصلا پیش میومد؟ به نظر من تو فقه عبادی فردی اصلا اخلال در نظام مسلمین نمیتونه پیش بیاد، اصلا موضوع نداره. تو فقه عبادی اثر، فقه فردی عبادی، ببین چه شما تو حاکمیت حکومت اسلامی باشه عصر امامت، چه حاکمیت حکومت اسلامی باشه عصر بدوی، چه تو حاکمیت طاغوت باشه عصر پهلوی، چه تو حاکمیت کافر جهود باشه مثلا بری تو چه در انگلیس آمریکا زندگی کنی، درست شد؟ این کجا به نظام مسلمی شما آسیب میزنه؟ هیچ جا، چون فقه شما کاملا فردی بودی، از تو خواستن نماز بخونی روزه دیگه، تو انگلیس نمیتونی نماز بخونی روزه دیگه. نه حتی میتونی بگی منو نمیذارن توی عرصه عمومی جامعه نمازم بخونم، خب چی برو تو خونت بشین چه کاری، نمیذارن مسجد بزنم، خب من مسجد بزنم واجب مستحب برو بشین تو خونت. کجا این اخلال امور مسلمی پیش میاد تو فقه عبادی فرد؟ هیچ جا نیست، تو اصول و تو قواعدشون آوردن، ولی تو فقهشون واقعا هیچ جا تأثیر نداشته این اخلال نظام مسلمی. خب ولی اگه این اخلال در نظام مسلمی شما بردارید بیارید تو عرصه فقه اجتماعی، من تو عرصه فقه اجتماعی هم فقه فردی داریم، فردی که حالا نوعاً عبادیه، نوعاً عبادی یه فقه اجتماعی، فقه اجتماعی هم موضوعاتش دو دسته، یه بار فرد به ماهیت اجتماعی، یه بار جامعه به ماهیت. درست شد؟ یه سری از احکام ما بود فرد اما از این جهت اجتماعی باشده، یه سری از احکام مثلا رو خود جامعه به ماهیه. حالا که جامعه به ماهیه یه چی هست که فرد توش دیده نشه و میتونه موضوع احکام باشه یا نه، خب اینجا اختلافیه. بعضی بزرگا میگن اصلا جامعه وجود خارجی نداره، وجود عینی نداره. بعضی میگن وجود عینی حقیقی داره، بعضی میگن وجود عینی اعتباری داره. آره دیگه نه در اول خریف جامعه به ماهیه یه مکلف، فرد ما و اجتماعی مکلفه، فرد هم به تنهایی به ما و فرد هم به مکلف. اینجا یه عبارتش بنویسیم، فرد به ما و فرد. خب ما متعادیم از این فقه عبادی فعلی ما همش به فقه به ما و فرد مونده. اینجا اصلا نظام مسلمی مختل نمیشه، میام تو هیچ شرایط مختل نمیشه. بله یه جاهایی مثلا از تو احتیاط ازش استفاده کردن، یا مثلا تو دلارام بین مثلا خیلی کثیره، چون اگه بخوای احتیاط کنی کلا از زندگی دیگه غافل میشی. اونجا مثلا تو موضوع مثلا اصل عملی احتیاط ازش یه جایی استفاده شد، بلا دیگه اینجا احتیاط جایز نیست، چیز واجب نیست، میتونی خلاص شد اونجا مثلا شاید استفاده. ولی خب عمده این قاعده اخلال در نظام مسلمی با اینکه فقه سنتی ما ظرفیتش وجود داره ولی کاربرد نداشته، عملا اصلا موضوع نداشته. ولی خب وقتی میاد تو عرصه فقه اجتماعی، مخصوصا اونجایی که شرایط جامعه به ماهیتی با فرد به ماهیت اجتماعی با هم درگیر میشن، من در زمان بهش به وجود میاد. اینو شما مردم من اینجا گیر بود. مثلا تا تو جامعه به ماهیتی شما تو تعارضای بین فرهنگ، اقتصاد و سیاست گیرید. همچنان هم گیر. از اول انقلاب هم گیر بودیم. یه دوره اقتصاد محور شد، یه دوره فرهنگ محور شد، یه دوره سیاست محور شد. همیشه هم اینا تضاد و تعارضشون به نفع هم دیگه رفت کنار، عمده سیاست حاکم بود. متأسفانه این سیاست یه قرار بود رو بنای رو بنا باشه، متأسفانه رفته زیر بنای زیر بنا. وضعیت این میشه که الان دارید می‌بینید یه دولت میاد با سیاسی کاری همه ظرفیت فرهنگی و اقتصادی و سیاسی وجود کشور رو کلا تعطیل می‌کنه، میره توی فاز سیاسی خودش، دوباره همه مسئولین تغییر میکنه، همه نماینده ها معاونت ها نمیدونم چی هست همه تغییر میکنه. سیاست های بالادستی نظام ها به نفع اینا تفسیر میشه. همه سیاست های بالادستی نظام چی هست؟ بس رو دارم اینجا دیگه چیه؟ چشمن دیگه سیاست های کلی نظام که ترسید رهبری چی میشه؟ ابلاغ میشه. همین درست میشه چی ابلاغ شد؟ سیاست های علم فناوری ابلاغ شد. چند وقت پیشش چی اعلام شد؟ چند وقت پیش سیاست پزشکی سلامت. چند وقت پیش چی اعلام شد؟ جمعیت. چند وقت پیش چی اعلام شد؟ اصلاح الگوی مصرف. چند وقت پیش همینجوری دیگه، هر چند ماه به چند ماه آقا این سیاست های کلی رو اعلام. درست شد؟ بعد از این چیه؟ برنامه هاست حتی قبلش سیاست، سیاست های پنج سال برنامه پنج سال توسعه متا سیاست هاش اینا همش توسط رهبری ابلاغ میشه. این ستا هر ستاش توسط رهبری ابلاغ میشه. از اینجا بعد از این سیاست های پنج ساله چی در میاد؟ برنامه پنج ساله. برنامه پنج ساله چی؟ توسعه که دولت لایحه میده، مجلس بعد تصویر میشه. بعدش بگید خود
نبوها برنامه بودجه، برنامه سالانه،
برنامه بودجه سالانه که حتی هم ضمنش یه سیاست های ضمنش هست. این هم معمولا یه زمینه داره سیاست های دولت. تفکر شده شد؟ خب ریاله این چشم اندازه یا این سیاست های کلی نظام یا این سیاست های پنج ساله نظام باید روح حاکم برنامه پنج ساله و برنامه سالانه بودجه و سیاست های دولت قرار رو بگیره. میشه؟ نمیشه دیگه. اینجا کمپتر میشه، همینجا گیر میکنشون. یعنی تا اینجا سیستم میاد، تا اینجا رهبری نقش داره، مشاوره رهبری نقش داره، تا اینجا سیستم میاد، اینجا بعد امتا کابل، از اینجا بعد دیگه ما سیاسی کاری ها بشه بشه، لابیگری ها بشه بشه. متوجه چه داشته؟ خب الان تو تزام ما اینجا گیر تو این چشمنداز مثلا میگه که آقا بگید مثلا توی خودکفایی کامل بعد برسیم. اینجا که میاد برنامه سالانه تبدیل میشه، برو واردات تسجیل رو دوباره شروع کن. خود از این واردات با ظرفیت واردات از روسیه همون تو این ده برابر زرجش باشه. میریم خلاصه درسته که تحریمی، ولی تحریم ها رو دور میزنیم، از اجناس کالای آمریکایی خریداری بکنیم، نصف تقریبا گندمی که ما امسال وارد کردیم تقریبا میشه گفت چند درصدش از کشور آمریکا است. حالا هی آمریکا هم دشمنی بود، هی آمریکا هم خوش میدیم، مگر آمریکا و هی آمریکا داره ما رو تهدید میکنه، ولی گندم آمریکا تو ایران داره خورده میشه. چی میخوام بگم؟ میخوام یعنی این سیاست‌های کلی بالادستی که حالا فرهنگ توش هست، اقتصاد توش هست، چه میدونم سیاست توش هست، قوانین اجتماعی، حقوقی، مدنی اینا توش دیده شده، اینجا که تبدیل میشه به برنامه اجرایی در واقع دولت یا حاکمیت به نوع عامش، اینجا ما مشکل داریم. یعنی این تبدیل به این نمیشه، این همینجا بالا بمونه، هیچ پایینی ها سرریز نمیشه. چرا؟ چون این تیکه فقه جامعه ماهیتیش اصلا کار نشد. یعنی که حالا فرد به حقوق اجتماعی، این فرد به حقوق اجتماعی میتونه کی باشه؟ میتونه نماینده مجلس باشه، میتونه رئیس جمهور باشه، میتونه وزیر باشه، به حقوق اجتماعی دیگه. یعنی فرد تو این موقعیت اجتماعی خاص قرار داره، ولی فرد تو این موقعیت اجتماعی خاص قرار داره نسبت به این سیاست های جامعه به ماهیت جامعه که توسط فقیه و رهبری ابلاغ میشه چه نقشی داره؟ کار شده میشه؟ هیچی کار نشده. یعنی هیچی نداریم ما، هیچی ولی واقعی کلمه ما، یعنی یک سفته در بورد شما بحثی دردی نداریم. خطرجش در حرز اینا دردی. حالا بزنیم این کنگلش ای با ما رو که تطبیر فقه باید چی بگم تطبیر؟ خب چی می‌خواستم بگم؟ ها می‌خواستم بگم ببینید این ظرفیت هست. درک هست که تو همین فقه سنتی کامل این ظرفیت‌ها وجود داره. منتها این ظرفیت‌ها به فعل تبدیل نمی‌شه دیگه. استفاده نمی‌شه. هست امام که اینقدر در واقع فقه سنتیش تاکید داشت به خاطر این بود که بگه همین فقه ما، همین فقه جوادری ما اینقدر ظرفیت داره که حالا بتونه ما رو مدیریت کنه. خدای چه داشته؟ مثلا شما یه قاعده داریم که فقه هم دارن کار میکنن باش که چی؟ آقا تشخیص موضوعات به ید عرف. این از قدیم تو فقه ما بود، از قدیم. خب حالا این تشخیص موضوعات خلاص شرعی ما به ید عرف تا کجا؟ چقدر؟ و چقدر فقه تو اینا به نحو ایجابی ورود میکنن؟ رایتر حرام اینترنت جدید مثلا فلان یه باری که مثلا توصیه میکنن که سوء استفاده ازش زیاده، مشکلات زیاد داره، یه باری که نه مستقیم بیا بگو تحریم حرام. خب به تشخیص موضوعات بیاده عرف بود که چی کار داری میکنی؟ میدونش دورز میکنم. خب این از فقه سنتی ما بود، اما از امام رو چیکار کرد؟ از امام توی درگیری های اول انقلاب، درگیری های تئوریک و نظری اول انقلاب، منظورم اون کاری به درگیری های میدونی نداره، توی درگیری های تئوریک اول انقلاب خب شورای نگهبان 6 تا قبیله در واقع سنتی داشت که دبیرش هم همین حضرت الله صافی بود دیگه، حضرت الله صافی خدا ازشون کنه دبیر شورای نگهبان بودن. اون روح حاکم شورای نگهبان اون وقت کاملا فقه سنتی، فقه نجفی، رجف دیگه من حالا هرچند نه همشون شاگردای مکتب قم به نوعی بودن، ولی روحیه فقاهتشون کاملا فقه سنتی بود. خب مجلس هم که اون موقع یه هر تیپ بالاخوش بود دیگه، لیبرال لیبرال، مارکسیست مارکسیست، آخوند آخوند، و خب مجلس اون اول انقلاب رو تصویر داشته باشه درش. خب حالا مجلس داره قانون گذاری میکنه، شورای نگهبان هم داره گیر میده، تا اینجاش با حالا قبلا که قرار بود موافقت هم تحصیل بشه، قبلا شورای نگهبان باید میگفت موافق اصلاح هست یا نه، بعدا دیدن خیلی جا نمیتونن موافقت رو در بیارن، که در نمیتونن بیارن که موضوع زیادی که برای در آوردنش اینکه موافق اسلام هست یا نه بعد 50 سال کار فقهش طرف کرده باشه، تو همین موضوع صحبت کردن تعدی شده باشه، فقط این جان نمیتونن موافقت رو احراز کنن. گفتن خب یه جاهایی واقعا نیاز نیست موافقت احراز بشه، چون منطقه تو فراغ مثلا شهر مستقیما ورود نکرده و خدای غیر گفتن که مخالف نباشه کافی، عدم مخالفت کفایت میکنه، عدم مخالفت با اسلام. قبلا ولی قرار بود موافق با اسلام باشه. حالا کار ندارم کدوم درسته یا غلطه، ولی بالاخره تو سیر تاریخی ما این تحول رو داریم که موافقه با اسلام رو تبدیل کردیم به عدم مخالفت با اسلام. برای چی می‌خواستم بگم؟ اون تو اون موقعی که الان موافقت مثلا نفاذ بشه قانونهای اساسی کشور داشت تو مجلس مطرح میشد، یکیش همین قانون اراضی بود مفصل، این قشقره دو تو کشور به راه انداخت، حوزه دارشگاه چون دارم مدار مجلس همه خورد بردم که همین قانون اراضی رو چیکار. یکی از همین همین کار قانون کار بود که میگم از اول انقلاب درگیری روش، هنوز هم توش درگیر، یعنی هنوز هم مباحث تئوریک و نظریش حل نشد. بعد تو این قانون فکر می‌کنم کار ابتداعاً تو مجلس که مطرح شد، بعد قانون اراضی بود، تو قانون اراضی که تو مجلس مطرح شد مجلس میگفت آقا حاکمیت و دولت باید اراضی رو کنترل کنن، فقه سنتی ما میگفت نه شیم احیاء نقاط دیگه، هر کی بره یه گوشه از زمین رو آباد کنه مال خودش میشه متوجه. بعد میگفت بابا اون موقع بود که آقا احیاء نقاط یعنی که بخشی از زمینی که بالاخره دست نخورده است و مالک نداره کنم، شما اگر اصلا احیاش کردی خب آره احیاء زمین باعث تملک تو میشه، ولی خب الان وقتی دولت اسلامی هست، منافع عمومی حاکمیت اسلامی هست، اراضی مال حاکمیت و مال دولته، تو میتونی بگی آقا من برم همینجا رو خلاص آباد کنم تملک من در بیاد. بالاخره مجلس مصر بود که این اراضی باید بیاد تو در واقع ملکیت دولت، فقه سنتی ما میگفت نه اینا مالک ندارن، اراضی که مالک نداره و خود شخص اگر رفت احیای مواد کرد میتونه مالکش بشه. اون مثلا دیگه تا استعفای آقای صافی رفت یکی قدی دعوا پر رنگ شد که یا آقای صافی میگفت من میتونه حتی تهدید به استعفا کرد که من استعفا میدونم اصلا میام بیرون از شورای نگهبان اگه این قانون بخواد تصویب بشه، که بعد خلاص درگیری به جایی رسید که خلاص آقای صافی نامه نوشت به امام که خلاص آقای مجلس با شورای نگهبان تو این مسئله درگیره، شما ورود کنید ببینید بالاخره هرچی شما بگید دیگه نظر شما هرچی. امام ورود کرد گفت حق با مجلس است همین در ایستاد، تو آقای صافی هم دیگه بخیر ادبا خاطر امام اینا چیزی نگفت استعفا هم نداد و اما خب درگیری بود دیگه، حالا درسته امام هم حق داد رو مجلس ولی خب اینا که راضی نشده بوده، اینا یه گفتن رو قدر ظرف بعدی قانون مخالف با اصلاح بود دیگه گذشت دیگه زیرسیبیلی رد کردن تمام رسید به قانون کار. 3 سال 4 سال بعد درگیری تو قانون کار دوباره خودشو نشون داد، تو قانون کار هم همینطور اینا میگفتن که منافع عمومی کشور به حاکمیت و دولت میتونه رابطه بین کار کارفرما رو تهدید کنه، محدود کنه که آقا مثلا دولت میاد ابلاغ میکنه آقا کارفرما تو فقط میتونی مثلا با این شرایط کارگر استخدام کنی، درست شد؟ کارفرما خودش هم به خاطر منافع در واقع عمومی کشور یا عمومی کارخونه خودش میتونه بیاد بگه من کارگر رو با این شرایط میپذیرم، کسی دیگه چی میگم هر کی شرایط رو نداشت من نمیپذیرم. از اون طرف فقه سنتی ما میگفتش که چی نه کارگر حق داره که خودش شرایط خودش رو تعیین کنه. خب اینا هم میگفتن که ما همین رو گفتیم دیگه، ما گفتیم ما 10 تا کارفرما داریم با 10 تا شرایط مختلف، کارگر تو هر کدوم دلش خواست بره چیکار کنه بره مثلا اونجا کار. بعد اونا میگفتن که درسته که شما میگید 10 نوع متوجه، اما نظام سرمایه داری و نظام لیبرال جوری میشه که اینا همش آخر میشه 1 نوع، بعد کارگر بدبختی میخواد کار بره انتخاب کنه خب یه راه بیشتر نداره، یعنی تنها باید شرایط عمومی کارخونه ها رو پذیرا باشه، یعنی این برمیگرده به سلطه کارفرما نهایت، نظام لیبرالی توش در میاد. و بعد مارکسیستا میگفتن خلاص نه با تو خود مجلس اختلاف بود، مارکسیستا میگفتن نه باید تصدیق بشه، لیبرال ها گفتن باید تصدیق بشه، خلاصه واگذار شد به اکثریت رأی آورد، اکثریت تو مجلس رأی آورد، واگذار شد به شورای نگهبان. شورای نگهبان هم با در واقع اون قواعد در واقع همین بحث اجاره، با قواعد بحث اجاره این گفتش که من این قانون باز با روح خلاصه اصلاح مخالفه و ما خلاصه تأثیر بارش نمیدیم. باز درگیری زیاد شد، آقای صافی دوباره نامه نوشت به امام که خلاصه امام رو بیار بذار داره خیلت خرم. امام نامه داد که حق با مجلس، حق با مجلس، اینو میخوام بگم حق با مجلس، حق با مجلس. اینجا دیگه اضافی کم نره، مفصل یه نامه دیگه نوشت، بعد رئیس جمهور ورود کرد، آل خامنه‌ای مبارک جمهور ورود کرد به مسئله و دیگه جوری شد که امام خلاصه عصبانی شد در به پیش امام خیلی به لربی به خواهر و مجلسه کتاب بیاید ثواب شد. اینجا که دیگه امام عصبانی شد شروع کرد یه نامه مفصل، نامش هست به روی جنسد امام برسه، نامه مفصلی نوشت مبنی بر این که تو این جور موارد نه عوض میکنم این مرحلش توضیح ندارم. رئیس جمهور که ورود کرد شورای نگهبان و مجلس هم یه طرف خلاصه درگیر شد، خیلی درگیری ها بالا گرفت. آیستافی نامه زد که نامه آیستافی این بار با قبلی فرق میکرد. نامه آیستافی این بود، دقت کنید، نامه آیستافی این بود که شورای نگهبان واسه اش مهلت این قانون مخالف با اسلام است، مجلس اصرار داره که این تصویب بشه و بالاخره شما این بار نامه آیستافی اینطوری بود، شما از حق حکم حکومتی استفاده کنید. دیگه نگفت آقا بیایید ببینیم نظر شما چیه، نظر اجتهادی شما چیه، نظر اجتهادی رو اشاره نکرد. نامه قبلی نظر اجتهادی امام می‌خواست، امام نظر اجتهادیش رو گفته بود تمام مجلس. مدرج این بار آیستافی گفته بود که بیاید از حکم حکومتی استفاده کنید. یعنی هر حکم بگی ما تابع مطلق حکم حکومت. چرا؟ چون تا زمانی که شما دارید اجتهاد می‌کنید، خب منم هم اجتهاد می‌کنم. من اجتهاد می‌کنم مخالف با اسلام، تو اجتهاد می‌کنی موافق با اسلام. این که خب منطق برام چیز نیست، قانون نیست. اما اگر شما حکم بکنید برای من شورای نگهبان هم دیگه حکم میشه و من دیگه کوتاه میام، زیر سبیلی میبینی هم دیگه رد نمی کنیم، چون میگیم حاکم حکم داده تمام شده. اینه که گفت آیستافی چیز امام عصبانی شد تو این تیکش که چی؟ که آقا در احکام اولی تشخیص موضوعات به ید عرفه و مجلس اصاره عرف است. این تیکه عباره مجلس اصاره عرف. در مورد حکم ثانوی هم که شما میفرمایید، درسته که حکم ثانوی حکمش به ید فقیهه، منتها تحدید موضوع حکم ثانوی باز به ید عرف است. ببینید دوستان، باز به ید عرف است و چون مجلس دوباره اصاره عرفه، حتی من از باب حکم ثانوی هم بخواهم ورود کنم، باز نظر مجلس رو تایید میکنم، نه نظر شورای نگهبان. ببینید بعد خلاصه آره دیگه، رئیس جمهوری که ورود کرده بود، امام به ریاست جمهوری هم خلاصه همین نامه رو رونوشت کرده بود که آی رئیس جمهور نه اینجا هم باز حکم با در واقع مجلسه و مجلس در واقع تره تشخیص عرف میکنه. باید جلو تر که رفت یه اواخر عمر شریف است، امام سال 67 این عمر اواخر سال 67 در یه قانون دیگه دوباره درگیری پیش اومد، تشخیص مجلس شورای نگهبان باز با هم دیگه نمیشه. اینجا اصلاحی استفاده داده تو این بخشی که امام گفتش که آقا تشخیص موضوعات حتی در حکم ثانوی به ید مجلسه، آیستافی کلا استفاده داد از شورای نگهبان اومد بیرون که امام همین آقای جنتی رو درگیر گذاشت. بعد تا آره دیگه این سال 67 دوباره یه درگیری دیگه بین شورای نگهبان و مجلس به وجود اومد. رئیس جمهوری با تجربه در واقع گذشته گفتش که آقا اینجوری نمیشه، یعنی اگر شما بخواید تشخیص عرف هم بندازید دوباره تو مجلس، بعد چی میگن شورای نگهبان هم همیشه بخواد توی تشخیص موضوع اینطوری دخالت کنه، درسته سنگ رو سنگ بند نمیشه و اینا، شما بیاید مجمع رو تشخیص بدید. به پیشنهاد رئیس جمهوری این مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد که در درگیری‌های بین مجلس و شورای نگهبان مجمع قضاوت کنه، که معمولا مجمع هم به مجلس رأی میده. یعنی تو این سیره مثلا 25-6 ساله مجمع تشخیص نگاه کنید، کارشناسی های مجمع عموما به نفع مجلس تمام شده، نه به نفع شورای نگهبان، به جهت باز همین قاعده که تشخیص موضوعات به ید عرف. حالا مجلس اینطور تشخیص داده، من مجمع تشخیص مصلحت هم یه قانونم و وظیفه‌ام خلاصه حل اختلاف کنم، منم با توجه به همین قاعده در واقع موضوع شناسی دارم میکنم نه حکم شناسی. خب چی میخواستم بگم؟ میخوام بگم ببین همین یه مطلب تو ظرفیت سنتی فقه ما هست، ولی ببین چه آثاری داره. درست یا غلط چه کار ندارم، اما ممکن شما بین نظرات ما همش اشتباه نداره، بحث خود تئوری که دیگه مشکلی نیست. اما چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این ظرفیت هست. حالا نسبت به این ظرفیت شما باید اعلام موقعیت، یعنی قبول داری تشخیص موضوع همه جا حتی در حکم ثانوی به ید عرفه؟ اگه مرد باشه اینو قبول کنه تجیز بزن میشه امام دیگه. واقعا سخته ها، یعنی الان تو بری چون تو خوب اینو مطرح داری تکفیرت میکنن به درد در میاد. یعنی چی تشخیص موضوع تو حکم ثانوی به ید مجلسه؟ مجلس چی کار است؟ مثلا دیدید چه توهین های گاهی اوقات آخونده ما یا مجتهدین ما به نماینده مجلس میکنن؟ از این دو طرفه هم هستا، دو طرفه هم هست، دو طرفه یعنی به این معنی که حالا موقعیت مجلس ما رو با این بسنج، چقدر مجلس ما و مجلس مطلوب امام فاصله داره. ببین مجلسی که تو نگاه امام در رأس امور است و چه میدونم بگید تشخیص اساره عرف است و عرف، حالا عرف هم اینجا دو دست هستن، حالا من خیلی این توضیح ندارم. شما یه عرف کارشناس دارید، درست، یه عرف عمومی. اون رجوع در واقع هست امام به مجلس به عنوان اصاره عرف، عرف کارشناسه، متوجه شد؟ نه عرف عمومی. که هرچند توی جاهایی که موضوع موضوع عمومی میتونه مجلس عرف عمومی هم تلقی بشه، تو اونش بحثی. برای میخوام یه ظرفیت داری فقهی خیلی بالاست، این دور یه قاعده فقهی رو اونجا داری میبینی، ولو تو باب عبد و عمه، ولو تو نمیدونم طهارات سلاس مثلا خانوما، یا نمیدونم توی موضوع دیگه الان حسبش کردن دیگه، همین مائبه رو اینا، درسته یه قاعده کوچیکه، یه ورود روایی کوچیکه، ولی ظرفیتی رو داری که گاهی اوقات بدون خیلی از موضوع جدید ما رو برطرف کنی. یه پروژه 6-7 سال پیش تو ذهن ما اومد، متاسفانه خب خودم که فرصت ندارم کار کنم، به بعضی دوستان هم سپردیم، یه گروهی هم شروع کردم به کار ولی نتونستم برگردم، کار تحتیل شد. اخیرا من باز چند نفر از دوستان دارن رساله های سطح 3 و سطح 4 شون رو با ما مشورت میگیرن که چیکار کنیم، یه بخششون رو من توصیه کردم که این کار رو انجام بدن، ولی مطمئن نیستم کار رو بتونم بکنم، چون واقعا کار سنگینی، تطور فقه امام رو میخواد کار کنم، به شدت بحثنگی و ضروری ها، به شدت بحثنگی و ضروری، ضروری به این معنی که یه تجربه تاریخی که تو همین دوره معاصر ما اتفاق افتاده، یه حرکت عظیم مثلا به اسم انقلاب اسلامی رو این تطور فقه امام راه انداخته، مبانی همون اونجاست، مدرج شده و ادامه راه رو هم که هر کی دارید ارجاع میدید به امام، خب کسی نداریم جاش خود ادامه بده که هی ارجاع به امام دیگه، نمود کاملش خود رهبری که رهبری تو همه صحبتش ارجاع به امام میده، سیره امام شاخصه، خود امام شاخصه، شخصیت امام شاخصه، دیگه نمیدونم ورود های امام قرار از آقا میگه بود امام شبیه این میمونه، گوندو گرفت یه جایی پک کرد که ما بودویی من نمیتونیم اون برسیم، تغییر خود آقا سکاس برای سال اخیر، سال اول هم نیست، مثلا بگیم ما 68 بود داغ بود مثلا این حرفو زد، نه بابا مال همه 91-92 بود آقای تعریف، تو جمع خبرگان هم گفت، نه تو جمع مثلا چه میدونم آقای اینو دیگه، تو جمع خبرگان آقا برگشت گفت امام مسابقه اینه دیگه، گود این گود چیز برمیدارم میندازن گویای مسابقه، میگه این گویا برداشت یه جوری پرت کرد که ما هر چقدر بودایی نمیتونیم به اون برسیم، دقیقه چه داشتون؟ خب این باعث میشه که این بحث ضرورتش خیلی پر رنگ تر بشه دیگه، امام این گویه رو کجا انداخت، چی جوری انداخت، با چه قدرتی انداخت، خب اینو باید تصور تاریخش رو بررسی کنید، دور و بندی تاریخش هم من انجام دادم، مشکلی نیست، حتی کداش هم میتونم بهتون بدم، ولی کسی میخواد تطبیقه باید چه واقعا کار کنه، فقه قم، فقه نجف، فقه تهران، قشنگ دست بعدی تاریخش هم میشه قشنگ انجام بده، این تهران که میگم یعنی دیگه فقه بعد انقلاب دیگه، حالا نمود بارزش تو تهران بود، فقه قوم امام، فقه رساله، رساله که حاموش لو تهرانی کار کرده بود از امام تحیل کردن روشنا بر اساس درسته فقه خود از امام بود، فقه قوم که البته تو همه فقه رساله شما قدیمتر هم میتونید بید، فقه کشف الاسرار هم بسید، حالا عرفان و اخلاق امام هم هست، عرفان اخلاق کشف الاسرار که نمود فقهی داره و دیگه برجسته ترین اثر فقهی امام تو این دوره رسالش، رساله عملی هم فقه نجف چیه؟ درس های از امام بود، تدریس های فقهی نجف که از بی شروع شد، از همون کتاب بود نکاس محرم و بعد بی بود دیگه تا آخر بی ادامه پیدا کرد، بعد امام از نجف تبعید شد به ترکیه، چکیده و اصاره این دوره فقه نجف تو کتاب تحریر و وسیله خودشونشون بود، کتاب تحریر وسیله تقریبا اصاره دیدگاه های از امام کلیت فقه محصول نجف و فقه در واقع بعد از انقلاب هم، فقه بعد از انقلاب هم که البته توی این تحریر وسیله دقت کنید تو دوره نجف کتاب ولایت فقیه هم چاپ شد، کتاب ولایت فقیه که مجموعه درسای از امام توی باب بیع فقه بود، اونم مال این دوره است، درست شد؟ بعد حالا فرقای ولایت فقیه که اینجا هست با ولایت فقیه که زمینی تو کشف الاسرار اشاره شده گوغاست، تفاوت‌های بین این ولایت فقیه با ولایت فقیه که تو کشف الاسرار هست و امام روحش رو از مرحوم شاهاوادی گرفته. زمین تا آسمون فرق دارن و این ولایت فقیه با این ولایت فقیه اینجا کلی تفاوته. و بعد هم بحث در واقع فقه بعد از انقلاب که حالا نمود پررنگش توی همین سیره عملی سیره مدیریتی هست. ما تو همین نامه‌نگاری‌های با شورای نگهبان، نامه‌نگاری‌های با رئیس جمهوری که در واقع توی خطبه نماز جمعه به دست تغییر اونجوری تفسیر کرده بود امام کوبی به شدت، بعد تحت تاثیر همین نامه‌نگاری آی صافی و آی در واقع چیز هست امام اینا آی نمازی ورود کرد از شاگرد امام نامه نوشت، امام تعبیر تند به کار برد که آی نمازی از تو انتظار نداشتن با این در واقع فقهی که شما دارید، با این فقهی که شما دارید روستا رو هم نمیشه اداره کرد چه برسه به یک کشور. تعبیر امام تقریبا تو این مایه ها تعبیرای تندی داره امام تو این دوره اخیرا، تو این دوره اخیر که بعد این دردی که پدر پیرتا از متحجران و حوزه کشیده است از دشمنان نکشیده همش تو این فازه ها و اینا رو تصویر داشته باشید و درجه چه داشته. بعد خب نمود مرجعش تو همین سیره مدیریتی شد، قانونایی که ابلاغ شد، احکامی که صادر شد و بعد این جمله عجیب غریب کلیدی که اعضای شورای نگهبان نقل میکنن که امام توی جمعی به ما گفت من تا کنون از حکم سامری لا حکومتی استفاده نکردم. یعنی این تعبیر امام وقتی بیاد وزد، یعنی امام چی تو ظرفیت فرق داره میبینی که من هر چی فران انجام دارم همش حکم اولی اسلامه، من تا حالا اصلا حکم سامری استفاده نکردم. حالا این حکم اولی حکمیه که حج و تعطیل کرد و رئیس دوستو به حکم امام حج تعطیل شد دیگه. سال 64 که درگیری بین حجاج ایرانی و عربستان سعودی به وجود اومد امام دستور داد حج و تعطیل کنی، 3 سال تعطیل بود دیگه. این تعطیلی 3 ساله حج همه فکر میگردن حکم ثانویه حکم حکومته، امام میگه این هم حکم اولی. مگه تزاهم از مناطق حکم ثانویه؟ تزاهم تو مناطق حکم اولیه شما هست این ظرفیت فقه دارم میگم ها، این ظرفیت فقه که آقا سیره مدیریتی هست امام هم توی در واقع دستورهایی که صادر کردن، هم توی نامه‌نگاری‌هایی که انجام شده، شطرنجی که حلال شد، قوغا کردیم علیت شطرنج ها، شطرنج عنوانم تصریف داشت تو روایات، روایت شطرنج خیلی تنده خدا جه امام نه این همش برم میگش به پایت قمار بودن شبان از حالت قمار ثابت شده بازی فکری این تلفون خب اصلا خورد زهر یا چی کار داریم میکنیم امام یا حلال دیم. بعد حالا با این ظرفیت مثلا فقهی شاگردای امام بعضیشون از اون طرف افتادن، مثلا شاگردای امام میگه شد ثانی، یعنی یه چاقو دولبه هم هست خیلی خطر هم هست که تونید مسیر جلو رفتن که آقا مثلا یه دفعه بیا بگی آتون ضربت های مثلا حیاتی اجتماعی کنونی دست دادن با زن اشکال نداره دیگه به با خصوصیت کردیم یا بگم فلان فتا فلان فتا یا سیره باشه اینا همه مفصل به امام میدونن سیره خودشون متوجه شد همه ها یعنی این شاگرده ای دارن تحصیل گذارن چه هاشمی چه ثانی چه نمیدن حتی منتظری فتاوای اخیرش خیلی میگفت ضد امام صحبت میکرد ولی روح فقاهتش رو به امام نزدیکتر کرده بود، از اون فقه سنتی قدیمی یه خورده عبور کرده اون تو خب میان کاملا دو لبت درکه خطرناک، یعنی یک کاری نکنیم که توی این فقه قرار گرفتیم مثلا اصل و اصول و ریشه و همه چی مثلا خورده بشه، این کار اتفاق نمیفته اگر این تطور تاریخی فقه امام دقیق تحلیل بشه و در جزا این فقه بعد از انقلاب امام چه بلایی سرش رو من تغییر کرده متوجه شد فقه نجف امام چه تفاوتی با فقه قوم داشت متوجه و اینکه مواجهه امام با موضوعات جدید باعث این تحول بود فقط ممکن بعد اینجور بگم این امام چون رهبر شده بود دیگه اومده بود تو سیاست حالا خراب شد نه بابا اینا بنیاش از همون عرفان امام اخلاق امام از نمیدونم همون کشف الاسرار امام از درسای های شاهبازی امام شروع میشه بیاد بچین تطور تاریخی هم داشته رشد هم داشته حداقل ظهورش رشد داشته و تا یه حدی میرسه که اینجا تو فقه بعد از انقلاب میگه چی؟ حفظ نظام اوجب واجبات مثلا دقیقه چی بجا؟ چجور این امور اتفاق میفته خیلی انصافا جای کار داره و خب کار سنگین هم هست. و گفتم گروه گروه هم بیان اینجا بشینن کار کنم ممکنه نتونم اونجوری که هست حقش ادا کنم درجه، ولی خب برای باید کار شروع بشه دیگه. این رشد تطور تاریخی و سطح ما خیلی مهم و ضروریه واسه ما، جا داره مثلا چند تا رساله سطح 4 دکتری و حوزه مثلا واقعا اونایی که قریب به اشتهاد آدم میشینن روش کار کنن. هم بنیای فقه فردیمون تا حدی متغیر میشه، فردی فردی هم این فرد به ما و اجتماعیمون اتوش در میاد و حسن ما این داریم جامعه به ماهیه یکی ما تا حالا اصلا تصویر نداریم ازش. این جامعه به ماهیه یه رو که ما اصلا تصویری ازش نداریم تو فکرش و اثرهایی بتونه بذاره امام کار کرده، امام فتوا داده بر اساسش بذاره چه داشته مثلا چرا؟ رهبری جزء من اساس میمان رهبری جزء اما کسایی که این سیستم رو تا حد زیادی اومده نمیتونم بگم حالا اینن ولی تا حد خیلی زیادی اومده. بعد حالا من حالا اتقال به زبطم داریم شد دیچاره من متعدد هم تو سیر مدیریتی رهبری جلو ترم بسن دیگه حالا از شخصی دیگه بپذیر بمید نپذیر بگیر سخت هم از تا اثبات در مقابل شخصیتی قرار داریم که واقعا نمیشه راجع بهش به راحتی حکم داد، مخصوصا در نظر گرفتن ظرفیت اجتماعی تاریخی اون موقع متوجه. ولی برام آره دیگه اینم معتقد بود که یه جاهایی هست آقا جلوتر هست تو حداقل زیر سیره مدیریتش. خب حالا خیلی جای بحث داره، جای تعامل داره، بشه تعامل کنید بعد نیست این فقه تو رو با این نگاه ها بکنید یه خورده یه خورده زیاد نه این میداد فایده داره واقعا فایده داره. ظرفیت هایی اینجا هست که آره میتونه بهتره کنید. خدا پس از این رو بخشت سنو بودم همش دست داره.